استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان می گوید زیر سوال بردن موافقتنامه امنیتی با آمریکا برای بهبود وضعیت امنیتی کشور کمک نمی کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. در غرب افغانستان 5 پلیس در حمله طالبان کشته شدند. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده با پیام هشدار دهنده علیه روسیه وارد مقدونیه شده و پیش از آمدن طوفان بیش از 2 میلیون نفر در چین به جاهای دیگر منتقل شدند. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی در بادغیس می‌گویند که در یک حمله طالبان 5 نیروی امنیتی و بیش از 20 شورشی طالبان کشته شدند. حمله دیشب در بند سبزک در سرحد میان بادغیس و هرات رخ داد. عبدالغفور ملکزی والید بادغیس گفته است عبدالحکیم مودودی قماندان کندک ریزرف همراه با 4 پلیس کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. او افزود که در این حمله نزدیک 22 جنگجوی طالبان نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت هم در آغاز نشست شورای وزیران امروز در کابل در مورد رویداد بادغیس صحبت کرد.
شبی گذشته هم در عملیات دشمن در بادغیس یکی از بزرگان قرار داد که حکیم محمودی که در این حال ماموریتی در پلیس هم داشت و شهادت رسید و روشان اطراف دعا میکنیم و تسلیت میگیم به خانوادیشان.
نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیس میگوید حدود 800 تن از طالبان بالای پسته‌های امنیتی در بند سبزک حمله کردند. به گفته او این افراد از ولسوالی‌های مختلف ولایت بادغیس و نیز برخی از ولسوالی‌های هرات به این منطقه هجوم آورده بودند. نیوزیلند مأموریتش را در افغانستان و عراق تا نیمه سال 2019 تمدید میکند. یاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند این سخن را در بیانیه امروز گفت. مأموریت نیروهای نیوزیلندی در افغانستان تا سپتامبر سال 2019 تمدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دیپی آی آلمان، نیوزیلند همچنین 11 آموزگار نظامی را به افغانستان خواهد فرستاد. در حال حاضر نیوزیلند 13 نیرو در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت و حمایت قاطع ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند. تیم ملی کرکت افغانستان میگوید برای بازی امروز با سریلانکا آمادگی کامل گرفته. این بازی در سلسله رقابت‌های جام آسیایی کرکت ساعت 4 پس از چاشت امروز در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان:
We just need to focus on playing good cricket. Doesn't matter whatever the result is.
او میگوید نیاز اصلی ما تمرکز برای اجرای یک بازی خوب است. مهم نیست که نتیجه چه خواهد بود، اما باید تمرکز داشته باشیم که بازی ما خیلی خوب باشد. افغانستان در گروه B با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا روبروست. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به مقدونیه رسید. او هشدار داده که روسیه تلاش دارد تا با استفاده از پول و نفوذش در برابر همه پرسی آینده برای تغییر نام این جمهوری یوگسلاویای پیشین مخالفت ایجاد کند. ماتش و خبرنگارانی که او را در سفر به سکوپیا پایتخت مقدونی امراهی میکنند گفت بدون شک روسیه پول انتقال داده و آنان در حال انجام کمپاین های گسترده هم هستند. اما او افزود روشن نیست که تلاش های مسکو برای شکست دادن همپرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همپرسی برای تغییر نام مقدونیه به تاریخ 3 سپتامبر برگزار شود. پرسش اصلی از رای دهندگان این است که آیا میخواهند مقدونیه به مقدونیه شمالی تغییر نام کند؟ این اقدام میتواند دروازه ورود مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را باز کند. مقدونیه و یونان در ماه جون بر سر تغییر نام مقدونیه به توافق رسیدند. یونان سالها اعتراض میکرد که مقدونیه هم نام برخی از مناطق این کشور است و مطالبه ارضی را به همراه دارد. تنش دیپلماتیک میان سوئیس و روسیه شدید شده است. سوئیس از مسکو خواسته است که فعالیت‌های جاسوسی‌اش را در قلمرو این کشور توقف دهد. این پس از آن است که از 2 قضیه مشکوک جاسوسی در سوئیس گزارش شده. وزارت خارجه سوئیس به روز یکشنبه 16 سپتامبر در یک بیانیه گفت از روسیه خواسته است که فعالیت‌های غیرقانونی‌اش را در خاک سوئیس و یا علیه اهداف سوئیس فوراً متوقف سازد. این وزارت همچنین گفته که سرگی گارمونین سفیر روسیه در برن را احضار کرده تا اعتراضش را در مورد فعالیت روسیه در سوئیس ابلاغ کند. در بیانیه در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است، اما این یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی به نشر رسیدند که جاسوس‌های روسی به طور غیر قانونی یک لابراتوار را در شهر اسپیز هدف قرار دادند. در این لابراتوار ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب که علیه سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس در شهر سالزبوری بریتانیا در ماه مارچ استفاده شده بود آزمایش می شود و بیش از 2,400,000 تن از ولایت جنوبی گواندون چین در پی طوفان منگهوت و جاهای دیگر منتقل شدند. این طوفان در شهر تایشان ولایت گواندون سبب لغزش زمین شده و گزارش شده است که 2 تن در این ولایت جان دادند.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرائیه میگوید زیر سوال بردن موافقتنامه امنیتی با آمریکا برای بهبود وضعیت امنیتی کشور کمک نمیکند.
دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمیکنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه. در این شک نیست که دشمنای افغانستان یک بهانه را مسئله حضور نیروهای بین المللی در افغانستان میدانند. این بهش یک بهانه مطرح میکنه.
دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در مزار شریف هنوز هم مسدود است. گزارش از سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به چین خواهیم داشت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید مطرح نمودن مسئله بازنگری سند امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کشور کمک نمی‌کند. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که این سند در لوی جرگه تأیید و از سوی حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است. این در حال است که چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه تصمیم بر تجدید نظر در مورد سند امنیتی با آمریکا را مطرح ساخت. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایه میگوید که موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا بنابر اهداف شخصی برخی ها مطرح شده است. عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها در مورد گفت:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد به حکومت وحدت ملی در اولین روزها او را به امضا رسانید. دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه یا به بهبود وضعیت امنیتی می کنه.
این در حالی است که در جلسه عمومی چهار شنبه گذشته ولیسی جرگه که ریاست آن را همایون معاون اول این جرگه برداشت داشت، تصمیم گرفته شد تا در مورد سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا تجدید نظر شود. اما در نشست عمومی روز شنبه هفته جاری برخی از اعضای ولیسی جرگه تجدید نظر روی این سند را خلاف قانون اساسی عنوان کردند. سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا با وجود مخالفت‌های گوناگون از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. با این همه رنا ترین یکی از سناتوران پیشین میگوید به اساس ماده های توافق نامه هر دو جانب توافق کننده حق تجدید نظر در مورد سند امضا شده را دارند.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو
وای میگوید تجدید نظر در مورد سند امنیتی حق مردم است، اما به شکلی که به اقتصاد و ارزش‌های سیاسی و بین‌المللی افغانستان ضربه وارد نکند. به چنین شرط بزرگان ما باید در مورد این سند غور و بررسی کنند. عبدالله افزود در این شک نیست که مخالفین مصالحه حضور نیروهای خارجی را در افغانستان بهانه نموده و به گفته وی در حال حاضر هم این کشور تحت حملات شبکه‌های مختلف تروریستی قرار دارد. وی همچنان گفت که افغان‌ها همیشه تلاش نمودند تا به پای خود بیستند و مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خودشان بردوش گیرند. برخی از آگاهان نیز میگویند که اگر در مورد سند امنیتی با آمریکا تجدید نظر شود، سودان به آمریکا می‌رسد، چون به گفته آنان آن کشور به اساس همین سند نیروهای امنیتی افغان را تمویل می کنند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در این میان برخی کارشناسان نظامی افغان می گویند که ولسی جرگه به اشاره برخی از کشورهای منطقه تلاش می کند که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا بازنگری شده لغو شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای محمد آگل مجاهد، یکی از این کارشناسان، مصاحبه کرده و نظرش را در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه و اظهارات عبدالله رئیس اجرایه که بازنگری این سند را بیفایده خوانده است پرسیده است.
بدون شک که پیمان امنیتی که ایالات متحده آمریکا با افغانستان امضا کرده، همچون پیمان ها در تمام کشورهای دنیا امضا میشه. حتی عربستان سعودی را شما میبینید که میاره 37,000 آمریکایی در اوجه عده ها داره و پیمان دارند با سعودی. افغانستان هم یک کشور مستقل است، میتونه با اکثر کشورها پیمان های مختلف را امضا بکنه، خصوصا پیمان های امنیتی که افغانستان یک کشور جنگ زده است و ایران است، امکانات خود نداره و ضرورت داره به خاطر دفاع از وطن خودش پیمان امضا کنه. اما متاسفانه پیمان امنیتی که ما داریم، از این پیمان افغان‌ها استفاده درست نتونستن، با آمریکایی‌ها هم واقعا با پیمان وفادار نبودن. افغانستان اکثرا از طرف پاکستان و از طرف تاجیکستان حتی بمبارد شد، آمریکایی‌ها صدای خود نکشیدن، راکت بارانی‌هایی که بالای افغانستان صورت گرفت آمریکایی‌ها از افغانستان دفاع نکردن و پاکستان فشار ندادن. اما موضوع بازنگری پیمان، اگر فشار بالای ایالات متحده آمریکا وارد شود که از این پیمان مردم افغانستان بتونه به صورت درست به نفع خود کشور استفاده بکنه، این کار نیک است. اما اگر نکنه، وقتی که پیمان امضا شده به اساسیت های منطقه، فرا منطقه، استخبارات منطقه، کشورهای منطقه را به بار آورده و به هر روز افغان ها کشته میشن، هر روز کشورهای دیگه علی افغانستان تجاوز میکنن، راکت ها پراگنی میکنن و آمریکا پیش چی نمی کنه، پس مفاد پیمان به افغان ها چی است؟
بله، عبدالله به یک نوع این کار دشمن های افغانستان خواند و به گفته از او که اونا نمی خواهند که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر باشند. آیا به نظر شما چنینه؟
بدون شک کشورهای منطقه هرگز نمی خواهند که افغانستان با یک کشور قدرتمند دنیا روابط نیک داشته باشه و از اونجا اکمال شده و او کشور در وقت ضرورت از افغانستان دفاع بکنه. اید طبعا نه پاکستان علاقه داره که کار شده، نه با ایران و نه سایر کشورهای چین و روسیه و دیگرها. اونا طبعا افراد و اشخاص خود دارند در افغانستان که سر و صدا ها را میکنند. اما بودن خارجی ها در افغانستان، شخصا من خودم هم مخالف ازی هستم، اما در شرط مخالف هستم که افغان ها خودش اتفاق کنند، اتحاد کنند، حکومت مستقل خود ایجاد بکنند و با هم دست چی بتن نهی که زمینه سازی شد و به کشورهای مختلف که جد سندازی کنه و بالاخره افغان ها هر روز قربانی باشه و هر روز کشته شد. به این خاطر بدون شک که یک تعداد کسا اشخاص و افرادی است که از کشورهای منطقه فرا منطقه و استخبارات منطقه پول دریافت میکنند و این سر و صداها را میکنند. این به نفع افغانستان نیست بدون شک. پیمان هم اگر از پیمان امنیتی درست استفاده شود به نفع افغانستان استفاده شود این درست است، ولی اگر به نفع افغانستان استفاده نمیشه و امکاناتش نیست بنان پیمان هم معنی ندارد.
بله آقای مجید، باز به نظر شما راه حل چی است؟
رای حل اتفاق و اتحاد خود مردم افغانستان. تا زمانی که خود مردم افغانستان اتحاد اتفاق نکنه کشورهای منطقه میجه دست میزنه، آمریکا میجه حضور خواهد داشت، فردا روسا هم خواهد آمدن و افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد کردن.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد درباره تصمیم اخیر ولسی جرگه مبنی بر بازنگری پیمان امنیتی با آمریکا و اظهارات امروز رئیس اجرایی در این مورد ابراز نظر کرد. ساعت استودیو 1:15 بعد از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل درباره سفر لوید رستیز پاکستان به چین داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
قرار است امروز نمایشگاه دائمی صنایع دستی زنان ترکمن از سوی انجمن زنان ترکمن افغانستان افتتاح شود. شمردان خلمرادی مشاور این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه در چهارراهی صدارت شهر کابل موقعیت دارد و در آن حدود 100 زن تجارت پیشه و صنعتکار افغان اشتراک میکند و افزود که هدف از این نمایشگاه بازاریابی به صنایع دستی زنان افغان و به خصوص زنان ترکمن میباشد. در این نمایشگاه صنایع چون قالین، گلیم، نمد، گلدوزی و دستدوزی و زیورات به نمایش گذاشته خواهد شد. هفتمین کنفرانس ملی محققان گندم و جو از سوی وزارت زراعت و مالداری با حضور ده ها تن از محققان گندم و جو از 6 پوهنتون دیروز آغاز شد. مسئولین این وزارت میگویند این کنفرانس برای 4 روز در مقر وزارت زراعت ادامه داشته و استادان رشته زراعت پوهنتون های کابل، کندز، هرات، بلخ، البیرونی و بغلان در آن حضور دارند. در این کنفرانس پیرامون نتایج و تجارب تحقیقات درباره گندم و جو در جریان امسال بحث میشود و مطابق با نتایج این بحث ها برنامه های سال آینده وزارت زراعت تدوین خواهد شد. مسئولین وزارت زراعت میگویند هدفشان از این کنفرانس بلند بردن سطح تولیدات گندم، افزایش حاصلات و به دست آوردن حاصل بهتر است. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 1650 افغانی، یک بوری سیرین سیری برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل 74 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار کابل چونین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 88 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه پاکستانی 588 افغانی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پس از تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی راه ابریشم بین پاکستان و چین، لوید رستیز اردوی پاکستان از پیکینگ دیدن میکند. دیدار سه روزه جنرال جاوید بجوا از پیکینگ امروز آغاز میشود. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با ماست. نایب صاحب، مانر باشین.
جور باشین، تشکر، زنده باشین.
مقصد اصلی سفر لوید رستیز اردوی پاکستان به چین چیست؟
با عرض و سلام، باید بگویم که جاوید بجوا یکی از چهره‌های ارشد پاکستان به شمار میره که پس از حکومت جدید به رهبری عمران خان از چین دیدن میکنه. چین از جمله کشورهای متحد پاکستان به شمار می رود و سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در تویتر خود نوشت که لوید رستیز در این سفرش با مقامهای چینایی به شمول همتای چینایی خود ملاقات خواهد کرد. جاوید بجوا، لوید رستیز اردوی پاکستان، در این سفرش شاید روی لف نگرانی هایی که اخیراً توسط وزیر تجارت پاکستان ابراز گردیده نیز تمرکز کنه، که البته او در ارتباط با پروژه راه ابریشم بوده. جاوید بجوا، لوید رستیز اردوی پاکستان به طور منظم نشست های را با رهبران کشورهای جهان انجام میده و بیشتر در مورد تصمیم گیری های بزرگ پاکستان رول بسیار زیاد داره و کنترل میکنه. و اردوی پاکستان لوی درسیس اردوی پاکستان دیدار سی روزی خود را از چین امروز آغاز میکنه. پاکستان با تضعیف روابط با ایالات متحده توجه بیشتر به چین کرده.
بله، وزیر تجارت چین به ارتباط پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی که راه ابریشم سابق را احیا میکنه چی نگرانی داره؟
بله، این پروژه خب قسمی که شما
این همون پروژه است که بله. میایه به بحر هند، میایه به گوادر بله. از طریق پنجاب تیر میشه و باز تمامی پاکستان رو میکنه.
بله، همین پروژه به نام راه ابریشم است که از بسیاری کشورهای جنوب آسیا میگذره. امی وزیر تجارت پاکستان عبدالرزاق داوود تعلیق این پروژه را که پروژه اصلا به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یاد میشه، تعلیق از این پروژه را تا یک سال پیشنهاد کرده.
عبدالرزاق دیر پاکستان پیشنهاد کرده،
وزیر تجارت پاکستان. وزیر تجارت پاکستان در مصاحبه خود با فایننشل تایمز همچنان گفته که مذاکرات روی قراردادهای پروژه عادلانه نبوده، بیشتر به نفع چین است. و پسان باسی امو اظهارات خود به حساب گفته که تعریف شده است، ولی تو مطلقا ردم نکرده ایره امی حقیقت از این مسئله را زیر سوال نبرده. این اظهاراتش لحظات چند پس از بازدید وزیر خارجه چین از پاکستان صورت گرفته. هر دو جانب، یعنی مقامات وزیر خارجه و مقامات پاکستانی که دیدار داشتند، در اوج تاکید بیشتر روی منافع دو کشور تاکید کردند. و همچنان حکومت پاکستان روز پنجشنبه گفته که اسلام آباد میخواهد در جمع پروژه های دهلیز اقتصادی پروژه های خرد دیگر را شامل کنه که در انکشاف اقتصادی پاکستان کمک میکنند. این آژندایی است که با سیاست اداره عمران خان صدر اعظم پاکستان مطابقت دارد. پیکینگ 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری را در پروژه های زیربنایی سرکسازی در پاکستان با وعده داده و با وعده گرفته.
واقعا کلان پیسه است. تشکر استاد، همکاران از شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نایب از سفر امروز لوی درستیز اردوی پاکستان به چین گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مسئولان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگویند که از سه شنبه هفته گذشته تا کنون فعالیت این کمیسیون به دلیل ممانعت هواداران ائتلاف بزرگ ملی متوقف شده است. فضل احمد حیاتی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بلخ، بر رادیو آزادی گفت که آنها در قسمت بازگشایی دفتر کمیسیون انتخابات از قماندانی امنیه و دفتر والی بلخ خواهان همکاری شدند، اما تا کنون هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته است. مردم در بلخ نیز خواهان بازگشایی هرچه عاجلتر دفتر کمیسیون انتخابات هستند. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ از بسته شدن دروازه این کمیسیون و به تأخیر افتادن روند برگزاری انتخابات ابراز نگرانی دارند. فضل احمد حیاتی، رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، میگوید که از سه شنبه هفته گذشته تا کنون فعالیت این کمیسیون از سوی طرفداران ائتلاف بزرگ بسته شده و آنان نمیتوانند بنابر تهدیدات موجود فعالیت کنند. آقای حیاتی گفت که جهت بازگشایی دروازه کمیسیون انتخابات در بلخ از طرفان حکومت محلی و مسئولان امنیتی در بلخ خواهان همکاری شدند، اما آنان تا کنون در این راستا هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. آقای حیاتی گفت گفتگوها با این طرف ها هنوز هم ادامه دارد. یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بسته است؟
بله.
شیرجان دورانی، سخنگوی قماندانی امنی بلخ، میگوید که پلیس در تلاش حل مسالمت‌آمیز مشکل به میان آمده است و آنان تلاش دارند تا با رفع آن کمیسیون هر چه زودتر فعالیتش را اثر گیرد. آقای دورانی افزود:
همین لازم در مذاکره هستیم، ان شاء الله امیدوار هستیم که زودتر این فساد ان شاء الله صلح‌آمیز، اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده، این مسائل صلح‌آمیز حل شود و دروازه کمیسیون انتخابات باز شود.
با این حال باشندگان شهر مزار شریف نیز خواهان بازگشایی دروازه‌های کمیسیون مستقل انتخابات بوده و میگویند که مسدود بودن این نهاد انتخاباتی باعث ایجاد مشکلات در روند برگزاری انتخابات ولیسی جرگه خواهد شد. آنان میگویند که شمار از افراد و جریان‌ها به خاطر کسب منافع شخصی پروسه های ملی را به چالش کشیده و در تلاش به تأخیر انداختن پروسه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هستند. دو تن از ساکنان مزار شریف چون این نظر دارند:
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را به تأخیر بندازه.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پروسه ملی را به خطر میندازه.
باشندگان مزار شریف از حکومت مرکزی میخواهند که با حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات به هیچ زورمند و تفنگدار اجازه مداخله در این روند ملی را ندهد. این در حالی است که هفته گذشته حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و از رهبران ائتلاف بزرگ ملی هشدار داد که در صورت عدم شفافیت در پروسه انتخابات و مانع برگزاری انتخابات در کشور خواهد شد. مجبر رحمان حبیب زید، رادیو آزادی، مزار شریف.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف شنیدید که دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بلخ هنوز هم مسدود است، اما دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت هرات دیروز از سوی نیروهای امنیتی گشوده شد و تحصن کنانی که در آنجا حضور داشتند متفرق ساخته شدند. مقامات امنیتی افغانستان وعده نمودند که دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار و بلخ را بازودی خواهند گشود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
فعالان مدنی در غور وضعیت معارف را در این ولایت نگران کننده و غیر قابل تحمل عنوان می کنند. این فعالین مدنی روز یکشنبه تا یک نشست دادخواهی که نتایج تحقیقشان را همگانی می کردند گفتند که معارف در غور غیر فعال است و بیشتر شاگردان حتی یک بار هم به داخل صنف نرفتند. مسئولان معارف نیز مشکلات غیر فعال بودن برخی مکاتب را می پذیرند، اما می گویند که نبود امنیت سبب مسدود شدن مکاتب شده است. عبدالقادر غفوری از فیروزکو گزارش می دهد.
مؤسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان طی محفل با حضور ده‌ها تن از فعالین مدنی، مقامات دولتی و اعضای شورای ولایتی نتایج تحقیقات چندین ماهیشان را پیرامون موضوعات انکشافی و معارف بیان نمودند. محمد وزیر نورانی، یک تن از فعالین مدنی و عضو این مؤسسه، میگوید یافته‌هایشان نشان داده است که وضعیت معارف در غور به بدترین حالت قرار دارد. به گفته آقای نورانی، در بسیاری از مکاتب این ولایت حتی تا هنوز شاگردان یک بار هم به صنف حاضر نشدند و از طرفی هم غیابت استادان و پایین بودن سطح ظرفیت آنها سبب رنگ شدن حضور شاگردان در مکتب شده است. آقای نورانی میگوید
اکثریت از مکاتب در سطح ولایت غور بالاخره تعمیرهایشان تعمیر نداره. بسیاری از مکاتب بالاخره آب آشامیدنی، چای منظم وجود نداره. در اونجا مردم از اینو شکایت داشتن. معلمین مسلکی بسیار کم هست. بیشتر معلمین بر اساس یمو طایفه ها و قومیت ها در سطح قریجات اینا تقسیم میشه و بالاخره بسیاری از معلمینی که در اونجا وجود دارن اینا حتی توانایی خوندن و نوشتن ندارن.
با این حال علی حسین احمدی، رئیس سکتوری این ولایت که به نمایندگی از مقام ولایت صحبت میکرد، نیز وضعیت معارف را شکننده خواند و این اداره را به ناتوانی متهم نمود. به گفته احمدی، هنوز بسیار کسانی در چوکات معارف به عنوان معلم وجود دارد که خودش در ولایت دیگر مصروف کسب تحصیل میباشد و هم هیچگاه حاضر به وظیفه نشدند، اما امتیاز معلمی را دریافت میکنند.
در راستای فعال بودن و غیر فعال بودن مکاتب متاسفانه خیلی مشکلات داریم. ما مکاتبی داریم که معلمش طور مثال در ننگرهار است، در پکتیا است، محصل است ولی در اینجا عملا ماش میده. ما معلمی داریم که طور قبیلوی و نوبتی و مکاتب درس میده و یا درس هم نمیتم حداقل نامش هست نیست. و یا ما مکاتبی داریم که حتی در سطح شهر ما مکاتبی داریم متاسفانه با مشکل روبرو است.
از سوی هم فضل حق نجات، معاون تدریسی ریاست معارف غور، نیز مشکلات کمبود امکانات درسی، نبود معلم مسلکی و نداشتن تعمیر برای بیش از 700 مکتب را میپذیرد و میگوید که هنوز هم ریاست معارف غور 1500 معلم معلم کمبود دارد. اما به گفته آقای نجات، عدم همکاری مردم و نبود امنیت سبب شده است تا حضور شاگردان در مکاتب کمتر از گذشته باشد. آقای نجات میگوید
کمبود معلم یک حقیقت مسلم است که ما و شما به کمبود معلم روبرویم. ما 1500 نفر معلم کمبود داریم، نظر به تعداد شعبه یک مشکل خود اینجا است. مشکل دیگه ای که ما به این وضعیت روبرو هستیم که کلانترین مشکل ما مسئله امنیت است.
این در حال است که در ولایت غرب به تعداد 847 با مکتب وجود دارد که در آنها به تعداد 219,346 تن شاگرد درس می‌خوانند. اما از این جمله مکاتب 127 با بیان دارای تعمیر می باشد و مطابق در فضای باز قرار دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.